سلام و خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. من جعفر احمدی هستم. ده شب به وقت افغانستان شد. نخست مهمترین خبرهای این برنامه. وزارت خارجه استرالیا از شهروندان این کشور خواسته که از سفر به افغانستان بپرهیزند. این وزارت امروز در بیانیه گفت که هنوزم اوضاع خطرناک امنیتی و تهدید بسیار بلند تروریسم و آدم ربایی وجود دارد. در بیانیه آمده که هراس افغانان به هدف قرار دادن شهروندان خارجی، سازمانهای غیر حکومتی و فعالیت‌های بشر دوستانه در افغانستان ادامه می‌دهند. وزارت خارجه استرالیا افزوده که شهروندان خارجی به شمول استرالیایی‌ها با تهدید جدی اختطاف یا بازداشت روبرو هستند. هرچند حکومت طالبان هنوز در این مورد تبصره نکرده، در گذشته از برقراری امنیت در کشور خبر داده. پیش از این ایالات متحده نیز بارها از شهروندانش خواسته است که بنابر تهدیدهای امنیتی از سفر به افغانستان بپرهیزند. اتحادیه فوتبال اروپا امروز اعلام کرد که با وصف تهدید گروه دولت اسلامی معروف به داعش، بازی‌های این هفته لیگ قهرمانان اروپا طبق برنامه پیش خواهد رفت. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، یک رسانه مرتبط با این گروه با انتشار چندین پست خواستار حمله به ورزشگاه‌های میزبان بازی‌های مرحله 1/4 نهایی پاریس، مادرید و لندن در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه شده. اتحادیه فوتبال اروپا یوفا در بیانیه گفته که از تهدیدهای تروریستی در برابر مسابقات این هفته لیگ قهرمانان اروپا آگاه است. در بیانیه همچنان آمده که از نزدیک با مقامات در مکانهای مربوط در ارتباط است. یوفا افزوده که تمامی مسابقات طبق برنامه با ترتیبات امنیتی مناسب برگزار می شود. خبرگزاری های ایران گزارش دادند که در درگیری میان نیروهای امنیتی این کشور و افراد گروه جیش العدل در ایالت سیستان و بلوچستان 5 تن از نیروهای امنیتی کشته شدند. خبرگزاری دولتی ایرنا امروز گزارش داد که افزون بر کشته شدن 5 نیروی امنیتی، تعداد از آنها نیز زخمی شدند. این درگیری در شهر سیب و سوران صورت گرفت. با گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران تعداد تلفات نیروهای امنیتی در این حمله را 6 تن اعلام کرده. جیش العدل در بیانیه مسئولیت این حمله را پذیرفته. ایالات متحده و خود حکومت ایران جیش العدل را به عنوان سازمان تروریستی می شناسند. ایالات متحده اسلحه خفیف و مهمات را که هنگام انتقال از نیروهای ایران به شورشیان حوثی در یمن ضبط شده در اختیار اوکراین قرار داده. اردوی آمریکا امروز گفت که این اسلحه و مهمات هفته گذشته در حال به اوکراین سپرده شد که نیروهای این کشور در جنگ علیه قوای روسیه با کمبود مهمات روبرواند. این در حالی است که جمهوری خواهان از تصویب بسته جدید کمک آمریکا به اوکراین در مجلس نمایندگان جلوگیری کردند. قماندانی مرکزی آمریکا سنتکام در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق نوشته که حکومت آمریکا بیش از 5000 کلاشنیکوف ماشیندار، تفنگ‌های سنایپر، راکت انداز و بیش از 500000 مرمی را در 4 اپریل به نیروهای اوکراینی سپرده است. و تیم ملی فوتسال افغانستان در بازی دوستانه امروز با نتیجه 4-3 تاجیکستان را شکست داد. فدراسیون فوتبال افغانستان گفته که این مسابقه به دلایل فنی عقب درهای بسته برگزار شد. هدف این مسابقه دوستانه آمادگی دو تیم برای جام ملت‌های فوتسال آسیا است. این جام تا یک هفته دیگر به میزبانی تایلند آغاز خواهد شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه، هشدار سازمان جهانی صحت: بازگشت کودکان افغان واکسین نشده از پاکستان به افزایش خطر شیوع ویروس پولیو می انجامد. اما تطبیق واکسین پولیو بر کودکان چقدر مهم است؟ از یک دکتر پرسیده ایم.
تطبیق واکسین پولیو یگان راهی بیرون رفت از مرض که فوق العاده ساری و کشنده دوری طفولیت است.
تا طالبان موسیقی را حرام می دانند. هنرمندان افغان به مناسبتی در بیرون از افغانستان کنسرت اجرا می کنند.
ما طبعی برنامه‌ای دارم کشور سویدن، شهر یوتوبوری و خود پایتخت سویدن دو کنسرت 12 و 13 دارم.
تلرم ابرز می کنسرت دارم.
در چهارم عید در سانتیاگو کنسرت است. همراه با من دیگر هنرمندان هم هستند.
برخی ها برای عید آمادگی گرفتند، اما عده بنابر مشکلات اقتصادی در افغانستان چنین نکردند.
عید تگایت فعلا آمادگی ندارم. روز اول عید هم تصمیم دارم که برایم بیرون کدام تا دوست خدا که پیدا شد چیزی پتخ خوب خوب اگر نتا که امروز ایدام کار در کار می براید.
برنامه جوانان را هم به شما خواهیم داشت. تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شماییم. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 25 متر. من جعفر احمدی با همکاری شفیق یار مسئول بخش فنی استادیو میزبان شماستم. امیدوارم آخرین روز ماه رمضان را به خوشی سپری کرده باشید و فردا هم عید را به خوبی آغاز کنید. میپردازیم به هشدار سازمان جهانی صحت. این سازمان گفته که بازگشت کودکان افغان واکسین نشده از پاکستان به کشورشان خطر شیوع ویروس پولیو را افزایش می‌دهد. این نگرانی در 38مین نشست کمیته اضطراری محو پولیو ابراز شده. بیایید بیشتر در این مورد از فائزه ابراهیمی بشنویم.
سازمان جهانی صحت یا WHO میگوید بازگشت افغانها از پاکستان به افغانستان تهدیدات شیوع ویروس پولیو را که این کشور از قبل با آن مواجه بود بیشتر کرده است. کمیته بین المللی اضطراری محو پولیوی این سازمان در 38مین نشست خود یکی از چالش‌ها را کودکان بازگشته افغان از پاکستان خواند که به بیان این کمیته خطر شیوع ویروس پولیو در این کشور را بیشتر کرده است. در اعلامیه این کمیته که روز دوشنبه از سوی سازمان جهانی صحت منتشر شده آمده است، از میان نزدیک به 600 هزار افغان که اخیراً از پاکستان به افغانستان بازگشتند، 200 هزار کودک واکسین نشده وجود دارد که کمیته اضطراری محو پولیو آن را تهدید برای دستاوردهای منطقه در برابر پیشگیری از پولیو می‌دارد. این اعلامیه می‌افزاید شواهد وجود دارد که نشان می‌دهد برخی از انواع فلج اطفال در اواخر سال 2023 در افغانستان کشف شده است که توسط افغان‌های بازگشته از پاکستان به افغانستان منتقل شده است. کمیته بین‌المللی اضطراری محو پولیو همچنین ابراز نگرانی کرده است که ویروس فلج کودکان وحشی نوی VPV1 در افغانستان و پاکستان گسترش قابل توجهی داشته و در کنار آن این تهدید از شرق کشور به کل کشور به ویژه کابل، بلخ، ولایت‌های جنوبی پخش شده است و در حال افزایش است. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان و نیک ولیشا مومن رئیس مرکز ملی عملیات اضطراری محو پولیوی این وزارت به پرسش‌های رادیو آزادی درباره این نگرانی‌ها پاسخ نداد. از سوی دیگر کمال شاه سید کارشناس کنترل بیماری‌های ویروسی و عفونی بازگشت افغان‌ها از پاکستان به افغانستان را از نظر انتقال ویروس فلج کودکان خطر بزرگ می‌داند و نگران است که اگر برنامه منظم واکسین اجرا نشود ممکن است این ویروس گسترش یابد.
افغانستان که پولیو له منځوړلو پروگرام له پاکستان د راستنیدونکو کډوالو لپاره باید یو ځانګړی برنامه ولري. کومو سیمو ته سفر کوي، کومو سیمو کې مېشت کیږي، هلته کله دوی کمپاینونه تلانوي، نو دا خلک باید له دوی سره په لیست کې وي هلته چې بیا هلته دوی د واکسین نه پاتې نه شي. یا دا دې په افغانستان ته د راتګ په وخت کې تر وخته چې هلته کمپونه دوی ته جوړ شوي په کمپونو کې وي، دوی باید په دوامداره توګه واکسین سي.
بر اساس اطلاعات سازمان جهانی صحت در سال 2023 6 مورد مثبت پولیو یا فلج اطفال در افغانستان ثبت شده که همگی در ولایت شرقی ننګرهار بودند. کمیته اضطراری محو پولیو این سازمان میگوید که آنها در تلاش هستند تا از طریق واکسیناسیون خطر ابتلا به فلج اطفال را کاهش دهند. بر اساس معلومات این کمیته از ماه جنوری تا جون سال جاری میلادی حداقل تطبیق 175 میلیون دوز واکسین را در افغانستان و پاکستان برنامه ریزی کردند.
فائزه ابراهیمی گزارش میداد. با دکتر گلاخان ایوب مسئول پیشین معافیت کتلوی در وزارت صحت عامه افغانستان هم گفتگو کردم و از او پرسیدم که تطبیق واکسین پولیو بر کودکان چقدر مهم است.
تطبیق واکسین پولیو یگان راهی بیرون رفت از مرض که فوق العاده ساری و کشنده دوری طفولیت است. اینمی یگان راهی که ما داریم همی واکسین است و اطفالی که پایین تر از 5 سال باشه اونا زیادتر معروض به خطر پولیو می باشد و اگر اطفال واکسین نشوم یعنی این مرض پولیو اینقدر ساری است که حتما تا سن 5 سالگی این مرض اطفال مورد هدف قرار می گیرد و ناگزیر اطفال با پولیو مصاب میشه.
بله.
و یعنی این قدر فوق العاده ما گفته میتونیم که خطرناک است و حتما اونایی که واکسین نشده باشند
بله.
یا این مرض تیر نکده باشند در مرض خطر پولیو قرار دارن.
بله دکتر صاحب، شما میدونین که مرکز کنترل و جلوگیری از امراض پیشنهاد میکنه که نوزادان پیش از یک سالگی چندین دوز واکسین پولیو یا فلج اطفال دریافت کنن. موارد فلج کودکان به موقع تشخیص و با کمپاین‌های با کیفیت واکسیناسیون با سرعت به همگیری‌ها پاسخ داده شود. شما مشخصاً چه پیشنهاد دیگه دارین در پلوین؟
خوی نمی اصلا سفارشات سازمان صحی جهان است و اینمی استراتیجیایی که سازمان صحی جهان به دیگر کشورها اونا پیشنهاد نمودن، اونا این استراتیجی ها را تطبیق کردن. با تطبیق موافقانه استراتیجی ها اونا تانستن مرض پولیو را از کشورهای خود محو بکنن. یعنی ما هم طرفدار نمی استراتیجی های هستیم که تمام اطفال که سنشان پایین تر از یک سال باشه، تا نوزاد باشه و در مجموع زیر 5 سال باشه، اونا باید حتما واکسین پولیو را بگیره و ای که با کدام استراتیجی و با کدام نحو گرفته شوه. یعنی ما طرفداری امی هستم که او جاهایی که معروض به خطر است، اونایی که زیاد مردمی که در راه از یک طریق خیلی کشور میشه و یا هم جاهایی که زیاد معروض به خطر هستن، مردمی که کوچی ها هستن و اونایی که اردوگاه های چی قرار دارن، اونا باید هر چی زودتر واکسین شوه و چون یک خطر باز هم متوجه اطفال کشور ما هستن. اونایی که
دکتر صاحب بسیار کوتاه، با توجه به هشدار سازمان جهانی صحت گفته که بازگشت کودکان افغان واکسین نشده از پاکستان به کشور خطر شیوع پولیو را افزایش میده، کوتاه چه اقدامات عملی باید صورت بگیره از طرف مسئولان، مشخصا وزارت صحت عامه طالبان؟
و در این عرصه خود در اوج ساحاتی که باید از او طریق به کشور داخل میشه، اونایی که واکسین نشده باشن، اگر واکسین شده باشن هم یک تطبیق دوز اضافی برشان تطبیق شد و ما متیقین هستیم که اونایی که به کشور پس بر میگردن اونا دقاتشان اطفالی هست که هیچ واکسین نشده باشن، شاید هیچ واکسین نگرفته باشن. در او جایا باید تیمای واکسیناسیون جا بجا کنن و از طرف خود حکومت طالبان در او ساحت باید نظارت قوی تر شود.
دکتر گلاخان ایوب، مسئول پیشین معافیت کتلوی در وزارت صحت عامه افغانستان، با ما صحبت می کرد.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
برنامه جهانی غذا WFP می گوید که شمار افراد مبتلا به سوء تغذیه که در سال گذشته به کلینیک های صحی برخی مناطق افغانستان مراجعه کردند تا 3 برابر افزایش یافته. این سازمان پیش بینی کرده که شمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه شدید در سال 2024 به 3 میلیون تن خواهد رسید. WFP همچنان با نگرانی از کمبود بودجه کمک رسانی در افغانستان گفته که در روزهای عید تأمین حتی 1 وعده غذایی برای بسیاری از خانواده‌ها دشوار خواهد بود. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
برنامه جهانی غذا یا WFP در حساب ایکس خود از افزایش شمار افراد مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. این سازمان میگوید در سال گذشته شمار افراد مبتلا به سوء تغذیه مراجع کننده به کلینیک های این سازمان در برخی مناطق افغانستان تا 3 برابر افزایش یافته است. WFP همچنان پیش بینی کرده که در سال 2024 شمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه شدید در افغانستان به حدود 3 میلیون تن خواهد رسید. در ویدیویی که این سازمان به تاریخ 8 اپریل در حساب ایکس خود نشر کرده، مونا شیخ رئیس بخش سوء تغذیه این سازمان در افغانستان گفته است برنامه جهانی غذا در سال روان تنها قادر به درمان 1.6 میلیون کودک مبتلا به سوء تغذیه خواهد بود. مونا شیخ در این ویدیو گفته است اکنون در تمام افغانستان 2700 مرکز صحی فعال دارند که برای زنان و کودکان مبتلا به سوء تغذیه خدمات درمانی ارائه می کنند. او در بخش از این ویدیو افزوده است
سال گذشته انتظار داشتیم شمار زنان باردار و شیرده دچار سوء تغذیه به 800,000 برسد، اما این رقم از آن در کلینیک ها می دیدیم بیشتر شد و به 1.2 میلیون تن رسیده است. امسال متاسفانه احتمال بیشتر شدن آن وجود دارد.
به گفته مونا شیخ برنامه جهانی غذا اکنون توزیع کمک‌های غذایی به خانواده‌ها را کاهش داده است که سبب افزایش تعداد مبتلایان به سوء تغذیه خواهد شد. یک تن از باشندگان کابل که نمی‌خواهد نامش در گزارش گرفته شود میگوید کودکش از 11 روز به این سو به دلیل سوء تغذیه در شفاخانه صحت طفل بستری است. او از فقر و ناداری شکایت دارد.
تا به 9 ماه ما بچه ما طفلک ما شیرخوری دادم، بعد از او دیگه نشد که بگیرم. طفلکم تغذیه شده، حالا منم در شفاخانه 11 روز نشه بستری است. حالا برای ادامه چیزم نگرفتیم، واسه نداره منم چه بستر است.
برنامه جهانی غذا در پست دیگر در حساب ایکس خود از کمبود شدید بودجه برای کمک رسانی در افغانستان نگرانی کرده است. این سازمان با اشاره به تجلیل از عید از سوی خانواده ها که دور یک دسترخوان غذا جمع می شوند گفته است که به دلیل کمبود بودجه در افغانستان حتی در روزهای دسترسی به 1 وعده غذایی برای بسیاری ها دشوار خواهد بود. یک تن از باشندگان کابل نیز به شرط گرفته نشدن نامش در گزارش به رادیو آزادی گفت در سفره شان خبری از نان کافی و در خانه شان خبری از آمادگی عید نیست.
روزیم کلا با مو حالت جگرخونی و شکم و گرسنه و این چی تیر شد. یک بچه دارم، بخشش کالا نگرفتیم، واسه توانم نکشیده. شب عید است، حیران ماندیم چی کنم. صبح عید است، حیران ماندیم چی کنم.
بر اساس گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، افزایش بیکاری و بحران اقتصادی کم‌پیشینه دامنگیر مردم شده است. بر اساس آمار دفتر هماهنگی امور بشردوستان ملل متحد یا اوچا، در سال جاری نزدیک به 24 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشردوستان نیاز دارند.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
فردا روز نخست عید در افغانستان خواهد بود و می دانین که پیش از حکومت طالبان در افغانستان همواره در روزهای عید برنامه های ویژه هنری و موسیقی در تلویزیون ها برگزار می شد. اما حالا شماری از هنرمندان افغان می گویند که در روزهای عید کنسرت های ویژه و برنامه های هنری را در بیرون از کشور اجرا می کنند. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
وطن های گله میدت مبارک، خوشی و دید و آدیدت مبارک، خوشی و دید و آدیدت مبارک.
عید و تحفه های عیدی هنرمندان افغان. شماری از هنرمندان افغان میگویند در روزهای عید کنسرت های ویژه و برنامه های عیدی را در کشورهای مختلف اجرا خواهند کرد. مهدی فراخ یکی از این هنرمندان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
عید برای تمام ملت افغانستان تبریک میگم. ما شب عید برنامه هایی دارم، کشور سویدن، شهر یوتوبوری و خود پایتخت سویدن دو کنسرت 12 و 13 دارم.
نغمه دیگر هنرمند افغان که در امریکا زندگی میکند میگوید که در روزهای عید همراه با دیگر هنرمندان یک جا کنسرت عیدی اجرا میکند.
دختر پا تلرم ابرز می کنسرت ده پا
در چهارم عید در سانتیاگو کنسرت است. همراه با من دیگر هنرمندان هم هستند. من تنها نیستم.
جاوید امرخیل آوازخوان معروف افغان قرار است روز پنجشنبه دوم عید در قطر یک کنسرت اجرا کند. او که در پاکستان هم علاقمندان زیادی دارد به رادیو آزادی گفت که این کنسرت زیر نام جنت افغانستان را برای رساندن پیام آبادی و یادآوری از ارزش‌ها برگزار می‌کند.
لدی کنسرت موخه داده چی؟ پل مسافر و وطنوالو.
هدف ما از این کنسرت این است که به همه هموطنان مسافر خود و خصوص همه پشتون‌ها و به کافه ملت افغان از طریق آهنگ پیام آبادی را برسانیم. یاد وطن و ارزش‌های ملی را در اذهان آنها زنده سازیم و این سخن را از طریق شعر، ادب و هنر موسیقی بگوییم.
در گذشته روزهای عید با محافل خاص موسیقی در رسانه‌های ملی و خصوصی در افغانستان تجلیل می‌شد، اما اکنون حکومت طالبان بر نواختن، نشر و شنیدن موسیقی در کشور محدودیت وضع کرده است و اکثریت هنرمندان و آوازخوانان افغانستان را ترک گفتند. در اوایل برگشت طالبان به قدرت در تابستان سال 1400 هجری شمسی، صدها متعلم، معلم و کارکن اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان کشور را ترک گفته، نخست به قطر و سپس از آنجا به پرتغال رفتند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر که با رادیو آزادی است. تجلیل از عید امسال در افغانستان زیر حاکمیت طالبان متفاوت است. برخی ها برای عید آمادگی گرفتند، اما بسیاری از مردم عادی از افزایش فقر و بیکاری شکایت می کنند و می گویند که عید امسال شور و نشاط سالهای گذشته را از دست داده. در این گزارش با برخی از باشندگان در ولایات کاپیسا و پروان صحبت شده.
تایید تگید فعلا آمادگی ندارم، روز اولی دام تصمیم دارم که برایم بیرون کدام تب دوست خدا اگر پیدا شد چیزی پتا خوب خوب اگر نتا دیگه دام روزی دام کاده کار می براید.
ظاهر 35 ساله باشنده ولسوالی حصه حول کوهستان ولایت کاپیسا که مسئولیت خانواده 8 نفره را به عهده دارد، یکی از افراد است که با کراچی دستیش اجناس و وسایل مردم را از جای به جای دیگر می برد. زهر می گوید که روزانه حدود 10 ساعت کار می کند، اما توانایی خریداری به عید امسال را ندارد.
سابق خیلی خوب بود کار می شد، اگر سابق باره خمزه نیست، اما قصد که زندگی می گم بسیار دم که بکندی پیش می رم. در ایدای سابق می وید می گرفتیم، اگر دیگه چیز قیمت های خریدان می تانسیم، می اکارتن اکل چا می گرفتیم، سیمیانیم، نخود شورکیم، چیز اقتصادی می گرفتیم، اما قچه نوستوانم.
آقای زاهر در ادامه بیشتر میگوید
با اولادایم کالا میگرفتم، هر چیز میگرفتم، ما دیگه قواز اقتصاد ضعیف است، کار نمیشه، مزه کار نیست، میشه گرفتم. روز بیگاه شده تا بالا ما یک سار پا یک نیم سار پا کار کردیم. تا خانه که رئیس من از سار پا یک نیم سار پا این بسته نیمه اشتر ایال دیگه خداوان دو مک میکنه و خدا میفهمه و کارش که ما میکش میدار درانجم.
فرید 26 ساله باشنده شهر چاریکار ولایت پروان یکی از صدها جوان است که به خاطر خریدید به بازار آمده. او میگوید که در عید امسال مثل عید سالهای گذشته توانایی خرید میوه دی را ندارد و عید امسال را با سالهای دیگر به این گونه مقایسه میکند.
در دسترخانمون 90% از سالهای قبل تغییرات آمده، چون در ایدهای قبل ما میتونستیم هر قسم میوه‌جات تا میوه خشک مثلا میوه تازه یگام کیک کلچک پسوخان میگیرن دومی تقریبا 10% ما میوه‌ای که قبل میگرفتیم نگرفتیم. سابقه فکر میکنم، آله را فکر میکنم و از این اقتصاد جیب سعی میکنم، خیلی رنجاور است و آینده خود خیلی بد تصور میکنم، چون که فعلا در وضعیت بد اقتصادی قرار داریم.
فرید دلیل کمرنگ بودن عید امسال را وضعیت بد اقتصادی مردم و نبود کار عنوان می کند. او در ادامه بیشتر میگوید
نسبت به سالهای قبل تغییرات زیاد است، مثلا از لحاظ اقتصادی کار بار فعلا هیچ وجود ندارد. 50% یا مگه باشه با کسایی است که دکاندار هستند یا کسب کار هستند، از او رشته پایین این خودم را تصور میکنیم که اصلا کار ما نسبت به سالهای قبل خوب نیست. قدر خرچی که سابق میکردیم و لباس جور میکردیم، میوه میگرفتیم، مثلا یکم خرچی اضافه دیگه میکردیم، اصلا وجود نداره. همه قیمیشه که یک نان شب و روز خود پیش میبریم به سراس.
مردم در افغانستان و به خصوص در ولایت‌های شمال کابل در حال از وضعیت بد اقتصادی شکایت و نگرانی دارند که سازمان‌ها و نهادهای مختلف بین‌المللی در گزارش‌هایشان بارها از وضعیت بد اقتصادی افغانستان ابراز نگرانی کردند. به گفته این نهادها فقر، بیکاری و نیازهای مردم در سطح خیلی بالا افزایش یافته است. بر اساس آمار اخیر سازمان ملل متحد در حال حاضر نزدیک به 24 میلیون تن در افغانستان برای زنده ماندن به کمک‌های اساسی بشری نیاز دارند. نورالله احمدی یکی از دکانداران در شهر چاریکار ولایت پروانه است. او میگوید مردم به دلیل وضعیت بد اقتصادی توانایی خرید بر عید را ندارند و این وضعیت تاثیر منفی بالای فروشات آنها هم گذاشته است.
حال فعلا که میبینی روزای عید است، مردم میای بازار و شهر و بازار میبینش، ولی متاسفانه که پول نیست، پیسه نیست که کمی مردم، اقتصاد مردم ضعیف است، مردم از خرید سودا عید که کمی ضعیف هستند، بازارهای ما هم کمی ضعیف هستند، نمیتونیم که قدم مثل سابق بریز به فروش برسانیم مال خدا.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
در این حال شماری از فروشندگان میوه خشک در افغانستان میگویند که در آستانه فرارسیدن عید فروشاتشان در تناسب به سالهای گذشته کمرنگ شده. بیشتر در این گزارش.
در آستانه فرارسیدن عید سعید فطر در افغانستان بازارهای کابل و برخی ولایات ظاهراً پر جانب جوش است، اما دکانداران با ویژه فروشندگان میوه خشک از کمرنگ بودن کاروبارشان شکایت دارند. آنان به رادیو آزادی میگویند با آنکه بهای میوه خشک امسال در تناسب با سالهای گذشته پایین است، اما بیشتر مشتریانشان باز هم چنزنی کرده و با نرخ پایین هم نمیتوانند میوه عید بخرند. حمید اختری یکی از این فروشندگان میوه خشک در شهر گردیز با رادیو آزادی میگوید اقتصاد مردم مثل سالهای قبل خوب نیست.
در گذشته هر کس بود، اگر عسکر بود، اگر مامور بود، اگر یک کارگر بود، می آمدن بای و با نمی کردن، می گفتن که اینی میوه خشک بر ما یک جای کنین و حساب تا بگو که ما برات بات مال دیگه. اکثریت مردم، یعنی تعداد زیاد مردم، اما چیزای ارزان بای، چیزای بی‌کیفیت خریداری می کنن و اونا می گندن که ما وضعیت اقتصادی خوب نیست. ما از خاطر بیر از مراواجی که بعض دوستا و قریبا اینا مراجعه میکنند، اما یک چیز باشه که پیش روی از اونا بانیم.
نور احمد یکی دیگر از فروشندگان میوه خشک در شهر کابل هم شکایت مشابه دارد و میگوید فروشاتشان با فیصدی بالا کاهش یافته است.
در دوره جمهوریت فروشات ما بالا بود، اقتصاد مردم خوب بود و مردم پیسه داشت. دوره امارات که نسی سالشان میگذره 70% کاهش یافته، 30% فروشات ماست. نسی با مردم بسیار جگره میکنه، چنه میزنن.
در این حال برخی از خانواده های افغان نیز به رادیو آزادی میگویند که فعلا کاروبارشان نمیشود و روزگارشان هم خوب نیست. در کنار دیگر آمادگی ها حتی میوه خشک برای عید هم نخریدند. فاضل باشنده ولایت پکتیا به رادیو آزادی گفت که هیچ آمادگی برای خرید مواد خوراکه با ویژه میوه خشک برای عید نگرفته و توان خرید آن را نداشته است.
کراچیرانی کنم، خوش وضعیت خراب
است. من کراچیرانی میکنم، وضعیت اقتصادی من خوب نیست و برای عید سودا به شمول میوه خشک، کشمش، پسته، بادام و چیز دیگری نگرفتیم.
اسماعیل مرد کهنسالی که در شهر کابل کاریگری میکند نیز شکایت مشابه دارد.
هر سال خوب بود، اگر در سودا میخریدیم، دیگه کاروبار کم است، سودا عید نخریدیم، نه کشمش خریدیم، نه نخود خریدیم، نه سبزی، خدای مهربان میشه سودا عید بخریم.
این تنها فروشندگان میوه خشک نیستند که از کاهش فروشات و مشکلات اقتصادی مردم شکایت میکنند. پیش از این برخی از کسبکاران و شماری دیگر از فروشندگان که کالاهای مختلف را برای فروش به بازار می آورند شکایت های مشابه را مطرح کردند. بر اساس گزارش سازمان های بین المللی و گفته های برخی افغان ها در گوشه و کنار افغانستان سطح فقر و بیکاری در نزدیک به 3 سال حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان افزایش کمپیشی نداشته و مردم قدرت خرید مواد خوراکه برای روزهای عادی و تا عیدشان را هم از دست دادند.
در همین جا رسیدیم به نیمه این برنامه. دو نیم شب به وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده خبرهای مهم. وزارت خارجه استرالیا از شهروندان این کشور خواسته که از سفر به افغانستان بپرهیزند. این وزارت امروز در بیانیه گفت که هنوز هم اوضاع خطرناک امنیتی و تهدید بسیار بلند تروریسم و آدم ربایی وجود دارد. اتحادیه فوتبال اروپا امروز اعلام کرد که با وصف تهدید گروه دولت اسلامی معروف به داعش، بازی‌های این هفته لیگ قهرمانان اروپا طبق برنامه پیش خواهد رفت. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که در درگیری میان نیروهای امنیتی این کشور و افراد گروه جیش العدل در ایالت سیستان و بلوچستان 5 تن از نیروهای امنیتی این کشور کشته شدند. و تیم ملی فوتسال افغانستان در بازی دوستانه امروز با نتیجه 4-3 تاجیکستان را شکست داد. تشکر از همراهیتان. با شما اوقات خوش می‌خواهیم. حالا هم این برنامه را بشنوید.
هوای تازه. برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه‌های دیگر مهمان خانه‌های شما هستیم. در این هفته هوای تازه مکث دارد روی 2 موضوع. در قسمت اول برنامه نظریات جوانان را می‌شنویم که محیط زیست سالم چه مفاد به جامعه و افراد جامعه دارد؟ جوانان در حفاظت از محیط زیست چه نقشی دارند؟ و جوانان چگونه می‌توانند در حفاظت از محیط زیست سهم بگیرند؟ در این مورد گزارش را برایتان تهیه کردم. و در قسمت دوم از برنامه در مورد این که چرا بعضن جوانان تنبل هستند، جوانانی که تنبلی می کنند در زندگی با کدام مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ جوانان با انجام کدام کارها می توانند خود را از تنبلی نجات دهند؟ روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. کشورهای دیگر حفاظت از محیط زیست را مکلفیت اساسی می دانند و برای ارتقا و حفاظت از محیط زیست بودجه های هنگفته را به مصرف می رسانند. محیط زیست اساساً به جوانان محتاج است و اگر بخواهیم محیط زیست سالم داشته باشیم نیاز به گروه های از جوانان است. چون در افغانستان محیط زیست بیشتر نیازمند توجه است. کیهان هاشمی در یکی از سکتورهای خصوصی کار می کند. او می گوید جوانان باید اولتر از همه محیط زیست را بشناسند، درک کنند تا بعداً روی حفاظت آن فکر کنند.
جوانان و ما در کل باید کوشا باشیم که محیط زیست خود نگهداری بکنیم و جوانان باید اول تر از همه محیط زیست بفهمن چیست، دانش مربوط به ایره پیدا بکنن و مسئولیتشان هست که بتونن نگهداری بکنن و حتی بتونن در جایهایی که نیاز هست انکشاف بدن. با برگزاری برنامه های مثلا مانند چیدن زباله ها سطح شهر یا کاشت نهال یا مثلا سرسبزی قسمت هایی که مثلا سبز نیست، یا حداقل کاری که است میتونن اطفال مکتب از جلوگیری بکنن که شاخه های درخت ها را نکنن، سبزه ها را خراب نکنن. مسئولیت جوان ها بسیار بسیار مهم هست.
کیهان هاشمی همچنان افزود یکی از کارهایی که جوانان در قسمت حفاظت از محیط زیست میتوانند انجام دهند این است که اول خود محیط زیست را بشناسند و بعدن به مردم آگاهی دهند.
یا حداقل کاری که میتونن بکنن وقتی به تفریح میرن به مردم آگاهی بدن، یا روند را راه اندازی بکنن که بر مردم یک آگاهی دهی یا یک پروسه آگاهی را راه پرتن، بگن که حداقل شما همه حیوانات شما شکار نکنین، که موضوع شکار یک موضوع بسیار مهم هست در محیط زیست، چون تمام جاندارها در محیط زیست هم مفید هستند و هم مضر هستند، و در اینجا پرندگان و حیوانات که در حیات وحش وجود دارن همه مفید هستند. متاسفانه ما انسان ها به خود جفا میکنیم و این پرنده ها را شکار میکنیم. پس جوانا میتونن با جلوگیری از این یا راه اندازی یک روند آگاهی دهی به کسایی که شکار را یا در ساحه‌ای که اجازه داده شده تحت قوانین انجام بدن، یا که اصلا شکار نکنن، چون به محیط زیست بسیار بسیار صدمه میرسانن.
صحتمندی و سلامتی بستگی مستقیم به محیط زیست سالم و پاک دارد. اگر محیط زیست پاک داشته باشیم صحتمند خواهیم بود. عبدالمنان اشکریز احمدی به این عقیده است.
چون وقتی محیط و محال ما پاک و سرسبز باشه، شاداب باشه، ما به بسیار خوبی میتوانیم به فکر آرام درس بخوانیم و ده ها کار دیگر خود انجام بدیم. و همچنان مهمتر از همه این که از محیط شاداب و پاک لذت میبریم و زندگی خود با یک تن سالم و پیش میبریم. جوانان عزیز همیشه در سرسبزی کشور خود بخصوص محیط و ماحول همیشه کوشا باشیم و سرسبز و پاک نگهداری کنیم. همچنان بعضی از هموطنان ما نه تنها این که در شادابی محیط خود کوشا نیستن، بلکه کارها و عملهای را انجام میدن که ضرر بر محیط و سرسبزی میرسانن. مثلا کثافت را در رجاده ها میدازن، در سر کوچه ها، سر گلدان ها، که کارشان باعث خرابی آب و هوا شده، باعث امراض مختلف میشه و تن ما یک تن سالم نمیباشد.
دکتر حامد شکیب حسینا متخصص امراض قلبی و تنفسی در یکی از شفاخانه ها می باشد. او در مورد اضرار محیط زیست آلوده و ناپاک به رادیو آزادی چنین گفت.
آلودگی هوا یک عامل خطر بر بعضی از امراض در نزد انسان ها به شمار می آید. مثلا می تواند باعث امراض تنفسی مثل COPD، باعث امراض قلبی مثل اسکیمی قلبی، باعث سکته های دماغی و باعث بروز سرطان ها شود. یکی از اثرات ناگوار دیگه آلودگی هوا از بین رفتن لایه محافظتی اوزون در اطراف کره زمین است، و زمانی که این قشر تخریب میشه، شعای التراویولت که از آفتاب به زمین میتابه میتونه از لایه اوزون نبور کنه و اثرات ناگوار صحی بالای صحت انسان ها و بالای نباتات و سایر موجود حیه بگذاره.
عبدالحکیم احمدی باشنده شهر کابل بر رادیو آزادی گفت جوانان بر علاوه این که در حفاظت محیط زیست نقش مهمی دارند، در آلوده کردن محیط زیست نیز می توانند سهم داشته باشند.
بعضی از جوانان و نوجوانان عمل زشت استفاده از سیگریت و یا نسوار و پان که میگن دارن که بسیار مضر تمام میشه، وقتی مامو پان را از دهن خود بیرون میکشن، در پیاده رو، در سرک، در کوچه، در راه میاندازن، که او میتونه خودش یک منبع بزرگ تولید میکروب باشه، چون بالا به دهن یک انسان او میکس میشه و در بیرون انداخته میشه و بالاخره او از خود افرازات میتونه تولید بکنه، که جوانان سهم بسیار مهم و سهم اساسی را دارند. و همچنان در قسمت خوردن میوه و یا انرژی باب که می نوشن، قوطیش در روی سرک، آب معدنی که می نوشن، بوتلش در روی سرک مندازن، در حالی که در اکثریت جاها متاسفانه در تمام گوشه شهر گفته نمیتونم زباله‌دانی های از طرف شهرداری کشور گذاشته شده که باید همو کثافات و جنگلی به اصطلاح هم بگویم باید همو زباله‌دانی ها اضافه شو انداخته شو. اما
حکیم احمدی همچنان میگوید این مسئولیت خانواده هاست که به فرزندانشان بیاموزند که چگونه در حفاظت از محیط زیست کوشا باشند.
این بر میگرده به چگونگی تربیه فامیلی یک شخص که خوشبختانه در این قسمت ما را همیشه پدر جان و فامیل و تمام اعضای خانواده گوشزد کردن، یادواری کردن، همیشه گفتن که خودم با برادر کوچکم خیلی در قسمت سرسبزی و غرس کردن نهال و ترکاری باب و غرس کردن گلها در حوالی ما سهم بسیار زیاد داشتیم که حتی بیرون از حوالی در کوچه ما به اصطلاح عامیانه و وطنی بگویم کرد ترکاری جور کردیم، ساختیم، کابیاری میکنیم، درخت قرض کردیم، درخت بی ثمر. اما وجود یک درخت بی ثمر باشه یا با ثمر باشه وجودش کافی است بر فضای سبز.
شنسب حکیمی در یکی از پوهنتون‌های خصوصی استاد است. او به این باور است که هر فرد در قبال حفاظت محیط زیست مسئول است، به خصوص جوانان.
یک فرد مسئول بر علاوه که در قبال فامیل مسئولیت داره، بر علاوه که در پوهنتون در قبال درسایش مسئولیت داره. ما ضمن توصیه‌ای که همیشه داشتیم این توصیه میکنم که یک حقوقدار نمیتونه به کشورش خدمت بکنه به حدی که یک فرد مسئول خدمت میکنه. یک اقتصاددان خدمت نمیتونه، استاد نمیتونه تا اینکه یک فرد مسئولیت خود است نکنه. یک فرد مسئول بهترین خدمتگار است. وقتی که از این هوا تنفس میکنیم بهتر است کمی در این هوا خدمت بکنیم و چیزی که کمک میکنه محیط زیست ما شما را در بقایش، در حفظش، تولید اکسیژن و غرس نهال است. خوشبختانه آنچه که در وسط ماست من میکنم و حداقل در بلزنی سهم میگیرم، در خرید سهم میگیرم، یا در محیط خودم یا در محوطه کس دیگری، در ملکت دیگری حتما ما غرس نهال میکنم. ثواب داره.
شنسب حکیمی همچنان افزود خیانت به منافع ملی جرم است و از طریق رسانه ها و خطیب های مساجد باید در مورد حفاظت از محیط زیست آگاهی دهی شود.
من فکر میکنم باید توصیه شود از طریق رسانه ها، از طریق خطیب های مساجد، از طریق ملای ماما تا در حفظ محیط زیستشان جوانا و همه شهروندای یک کشور باید سهیم باشن، بخصوص جوانا که حالا فعلا همون نسل که تخریب میکنه هم جوان است و نسل که میتونه آباد بکنه هم جوان است. دیگه اینا خیلی نقش دارن، به اینا توصیه شود تا در حفظ از این سهیم شون و در غرس نهال سهیم شون. بدون شک وجیبه هست، خیانت به منافع همه جرم است. یک ریاست محیط زیست در افغانستان که فعلا بیچاره اونقدر توانایی نداره، نتونسته خودشان تبارز بده. ما هر جوان و هر شهروند مسئول در قبال حفظ منافع عامه.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070 12140 13860 و 15640 کیلو هرتز.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، به خصوص برنامه هوای تازه، رسیدیم به قسمت دوم برنامه. چرا بعضن جوانان تنبل هستند؟ جوانانی که تنبلی می کنند در زندگی با کدام مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ جوانان با انجام کدام کارها می توانند خود را از تنبلی نجات دهند؟ روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. از محققان و پژوهشگران به این باورند که تنبلی نوع از بیماری است که اساس خیلی از آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی می باشد. تنبلی می تواند باعث عقب‌مانی فرد افراد و جامعه شود. اما در جامعه ما هستند جوانانی که تنبل هستند و هیچ نوع تحرک و پیشرفت در سالیان دراز زندگی ندارند. مسعود فقیری فارغ رشته اقتصاد است. او میگوید تنبلی جوانان دلایل مختلف دارد.
یکی از او عوامل میتونه خودکمبینی باشه. خودکمبینی خودش میتونه متاثر از عوامل فردی و شخصیتی و همچنان عوامل محیطی و اجتماعی باشه، که عوامل فردی فرد نسبت به خود احساس کمبینی میکنه و عوامل محیطی پدران و مادران میخواهند از روی دلسوزی فرزندان از نوابغ روزگار باشند، اما شیوه برخود را نمیفهمند و به همین دلیل پیوسته او را با دیگران مقایسه میکنه، او را تحقیر میکنه و رفته رفته در خود احساس کمبینی میکنه. و عامل دیگر میتونه عدم آینده نگری باشه. بعضی قادر به دیدن آینده نیستن و تنها به زمان آل توجه دارد. هر چند آل را باید غنیمت بشماریم، اما برای آینده هم باید برنامه های داشته باشیم. عامل سوم میتونه لذت جویی و راحت طلبی باشد. مثلا در شب امتحان به جایی که به فکر درس خواندن باشد، به شب نشینی و تفریح میپردازه. و خیلی از عوامل دیگر چون بی‌نظمی و بی‌برنامگی، افسردگی، احساس و عدم مسئولیت نسبت به دیگران، همنشینی با افراد تنبل.
مسعود همچنان افزود جوانانی که در سن جوانی تنبلی می کنند و تلاش نمی کنند، در زندگی موفقیت به دست آوردن نمی توانند،
که در نتیجه عواقبی که انتظار و منتظر افراد تنبل هست را به طور خلاصه بیان می کنم، که یکی از او عواقب کاهش اعتماد به نفس است. تنبلی اعتماد به نفس را از بین می بره و باعث میشه که به مرور زمان شخص عاری از اعتماد به نفس شود. دوم، تنبل ها هرگز موفق نمی شود. یک شخص تنبل به موفقیت و اهداف خیش نائل نخواهد آمد تا زمانی که از این عادت ناپسند دست بر ندارد. و بالاخره تنبلی باعث افسردگی دائمی میشه.
بعضن جوانان با وجودی که صدها بار میافتن، اما باز هم برخواسته و به تلاش خود ادامه می دهند. اما بعضن جوانان با صدها راه به طرف پیروزی باز هم بهانه می آورند و خود تلاش نمی کنند. نهیره پاینده به این باور است. او می گوید نداشتن برنامه در زندگی یکی از دلایل تنبلی در جوانان است.
معمولا در هر جامعه دو طبقه از جوانان وجود دارد. طبقه اول از جمله جوانان هستند که با هزار مشکل و جنجال راه حل برای پیروزی و موفقیت پیدا میکنن. طبقه دوم به هم جمله جوانان میگن که با داشتن هزار راه حل باز هم بهانه میارن و به اینها میگن جوانان تنبل. بی نظمی و بی برنامگی، نداشتن برنامه مشخص معین در زندگی یکی از دلیل های تنبلی می باشد. مشکل اصلی خیلی از ما این است که اصلا هدف مهم در زندگی نداریم که بخواهیم برای آن تلاش کنیم، پس ترجیح می دیم تنبل باشیم. افراد تنبل معمولا از همه چیز انتقاد می کنن. نسبت به آینده همیشه ناامید هستند و در زندگی به هیچ کار حلقه از خود نشان نمی دن. همیشه در جستجوی پیدا کردن بهانه است.
صدام نوری در یکی از پوهنتون ها استاد است. او می گوید یکی از عوامل تنبلی بین جوانان نداشتن هدف مشخص در زندگی است.
انسان طبیعتاً، فطرت انسان همی است که دوست داره راحتی را دوست داره، آرامش را دوست داره و تنبلی را در کل دوست داره. تنبلی آرامش است، یعنی وقتی که ما میخواهیم که یک جای خودمان را فقط آرام بکنیم، خود از همین تنبلی است دیگه. مثلا ما نمیخواهیم یک کار را انجام بدیم یا یک کار فیزیکی را انجام بدیم یا یک کار فکری را انجام بدیم، که حتی ما در بسیار موارد متوجه شدیم که کارهای فکری بیشتر از کارهای فیزیکی از ما انرژی و توان میخواهد. پس یکی از عواملی که مثلا ما جوانان میتونیم تنبل باشیم، همی فطرت انسانی میباشه و صاحب امن میباشه مثلا. و پس دومی که ما یک هدف، یک مقصد، یک مرام نداریم که او ما را وامی داره و بر ما انگیزه میده تا به پیش بریم، تا تنبلی را از خود ما دور بکنیم. یک مقصد خاص به خاطر زندگی نداریم، بر فردای ما نداریم، بر پس فردای ما نداریم.
صدام نوری همچنان افزود اگر جوانان میخواهند خود را از تنبلی نجات دهند، باید هدف مشخص داشته و یا هم هدف تعیین کنند.
جوانان باید حداقل یک تقسیم اوقات معین داشته باشیم که ما در کدام ساعت روز کدام کار را باید انجام بدیم. راههایی را پیدا بکنیم تا جلوگیری شود از همین مشکل مزمن، از همین مشکلی که احتمالاً تعداد زیادی از انسانهایی که در روی زمین هستند به او گرفتار هستند. و راههایی را پیدا بکنیم که وقتی روز خود را آغاز میکنیم از طریق از او بر ما انگیزه بده، همو راهها، همو راهکارا انگیزه برزید بر ما بده که ما روز را بهتر آغاز بکنیم، روز را بهتر به پایان برسانیم و کارهایی را در روز انجام بدیم که اونا مفید است بر ما. و هر زمانی که ما یک هدف و مقصد و آرزوی داشته باشیم که ما را دائم انگیزه بده، پس قطعاً که ما یعنی تنبلی را از خود دور بکنیم و پشت همو چیزی که در ذهن داریم پشت همو خیلی با شدت و با تلاش کار بکنیم.
دوستان گرامی، چرا بعضن جوانان تنبل هستند؟ جوانانی که تنبلی می کنند در زندگی با کدام مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ جوانان با انجام کدام کارها می توانند خود را از تنبلی نجات دهند؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کند. خوب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بعض جوان ها تنبل هستن؟ عوامل تنبلی بین جوان ها چیست؟
عوامل تنبلی در میان جوانان و نوجوانان معمولا تا جایی که ما بررسی کردیم خودکمبینی است، توقع بیش از حد از گاهی در بعضی از جوانان، عدم آینده نگری بگویم یا مثبت نگری نسبت به آینده است، همنشین و دوستان یا افراد تنبل پیرامون ماست، احساس عدم مسئولیت است که نوجوانان را به تنبلی میبره، بی‌نظمی و بی‌برنامگی است که جوانان داره و تقریبا اکثرا از خانواده ها به ارث میبرن و گاهی هم لذت طلبی و راحت طلبی بعضی از خانواده های مرفع و خانواده های هست که نسبتا زندگیشان خوب است.
خب جوانایی که تنبلی میکنن در زندگی با کدام مشکلات روبرو میشن؟
جوانانی که تنبل هستن در کوتاه مدت و در دراز مدت دچار یک سلسله مشکلات میشن و این مشکلات به زندگی آنها آسیب میزنه، ضربه وارد میکنه و مشکلاتی داره بر زندگیشان پیدا میکنه که اگر کوتاه بگویم کاهش توانه فیزیکیشان است، یعنی روزانه روز به روز تنبلتر میشن، گاه اختلال افسردگی و استراب رم دوچار میشن. معمولا این نوجوانان پشیمان هستن و حسرت میبرن از فعالیت ها و کارهایی که دیگه جوانان دارن، معمولا روابط خود از دست میته و معمول روابطشان تخریب هم میشه، توانایی های فکری و ذهنیش کاهش پیدا میکنه و در بس و موارد فرصت ها را متاسفانه از دست میده و واضح است که نظر به دیگرا و دیگر جوانان و همسالانشان از پیشرفت ها و رشد زندگیشان متاسفانه عقب میمانه.
خب استاد، از نظر شما رای حل چی است؟ جوانا با انجام کدام کارا میتونن که خود از تنبلی نجات بتن؟
پیشنهاد ما به عنوان یک کسی که معمولا با جوانان و نوجوانان کار کردیم و صحبتهای داشتیم، جلساتی داشتیم، تجارب داشتیم، چند مورد است که برای شنوندای عزیز شما هم میتونه به نظر من کمک بکنه. اول، ایجاد یک نظم در زندگی است. ما باید در زندگی خود یک نظم ایجاد کنیم و اون نظم ما رو به یک فعالیت و یک کار و عدم ضایع کردن وقت وامی داره. دوم، ما واقع بین باشیم، یعنی به دنبال رویا و آرمان و امثال و موارد نباشیم که خود سبب تنبلی ما هم میشه. ورزش کنن جوانان، ای بسیار کمک میکنه. اکثریت جوانان با آغاز ورزش تنبلی را ترک کرده و رها کرده. ارزش ها و اهداف خود و هدفهای خود را یک بررسی کنن، یک بازبینی کنن، مشخصتر کنن و دوباره سرشان فکر بکنه، ای میتونه هدفها را و انگیزه ها و تمایلات درونشان را تحریک کنه و به کار و فعالیت واداره اونا را. اگر ندارن هدف گذاری کنن و با او هدفهایشان بیان برنامه ریزی کنن، هدفهایشان رو کوچک کنن و این میتونه که اونا رو به فعالیت و کار و عمل واداره. و بسیار خوب است که فعالیت ها از فعالیت های کوچک و خرد آغاز شود تا که بالاخره فعالیت های خوب و کلان بزرگ را انجام دهند.
دوستان عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
شادی به شمار است سبایی دست شادی به شمار است کل کالان سر تاق چوار است کل کالان سر تاق چوار است دو چشمم خیرمان در روی تاق چند تو گویی خوابم شب زار مار است تو گویی خوابم شب زار مار است سبایی دست و کالای نیمه دوز است خیال یارکم در سر هنوز است بگو با یارکم جنگی چراستی بگو با یارکم جنگی چراستی بیاشتی کنیم دنیا تو روز است بیاشتی کنیم دنیا تو روز است وطن داری کنیم عید مبارک خوشی و دید و عید مبارک
الهی عمر تو به سختی باشد الهی عمر تو به سختی باشد نصیبت بخت تاج و تختی باشد نصیبت بخت تاج و تختی باشد همین سه روز میمون و خوشی برایت سه در خوشبختی باشد برایت سه در خوشبختی باشد نماز عید چگیر و دار دارد گل خشتی چی بیر و بار دارد گل خشتی چی بیر و بار دارد بیا یار جان بپوشم جامه نو یار از کو نکالا آرو دارد یار از کو نکالا آرو دارد
خوشی و دید و آدید تو بارد 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 خوشی و دید و آدید
شوری جوانی به تو باره، شوری جوانی به تو باره، اگر تو ای